بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم. دکتر حسینی هستم، مدرس درس حقوق مدنی در مؤسسه آموزش عالی فاضل. در خدمت شما عزیزان هستم با توضیح مطالب حقوق مدنی به صورت یک مرور سریع و بیان نکات مهم. مطالب درس حقوق مدنی 3 رو با مبحث شرایط اساسی صحت معاملات پی می‌گیریم. ماده 190 قانون مدنی به شرایط اساسی صحت معاملات پرداخته. این ماده مقرر کرده برای صحت هر معامله شرایط ذیل اساسی است: 1. قصد طرفین و رضای آنها، 2. اهلیت طرفین، 3. موضوع معین که مورد معامله باشد، 4. مشروعیت جهت معامله. خب از بین اینها قصد طرفین رکن رکین عقد و سازنده عقد و ستون فقرات عقد است و رضای طرفین شرط و مکمل قصد هست. اهلیت طرفین در بیشتر موارد به قصد و رضا یعنی به اراده اشاره داره، ولی خب بعضی وقتا هم اینجور نیست. بعضی وقتا هم برای حمایت از یک فرد مد نظر قرار گرفته میشه. مشروعیت جهت معامله به تعبیر مرحوم دکتر کاتوزیان از ارکان عقد نیست، بلکه وسیله سازگار کردن قراردادهای خصوصی با اخلاق حسن و نظم عمومیه. سوال اینه که ضمانت اجرای تخلف از شرایط اساسی ماده 190 چیست؟ گاهی اوقات قرارداد باطل هست و گاهی اوقات غیر نافذ. اگر قصد نباشه قرارداد باطله، اگر رضا نباشه قرارداد غیر نافذه، یا به تعبیری اگر رضا معیوب باشه قرارداد غیر نافذه. اگر موضوع مورد معامله معین نباشه اصولا قرارداد باطله، مگر عقد جواله که میتونه موضوعش مردد باشه. اگر جهت نامشروع باشه و در عقد تصریح بشه یا در قلمرو به قصد مشترک طرفین و در دامنه ترازی و تعاقد طرفین وارد بشه و طرفین بر اون تبانی کنن هرچند تصریح نکنند، اینجا باز عقد باطله. اما اگر طرفین معامله از اون جهت آگاه باشن ولی نه بنای طرفین و تبانی طرفین بر وجود اون جهت در معامله باشه، نه تصریح در معامله شده باشه، توی این حالت مرحوم دکتر کاتوزیان میفرمایند که عقد باطله. اما جناب دکتر صفائی معتقدند که اگر طرف معامله آگاه باشه از جهت نامشروع طرف مقابلش ولی این جهت نتبانی بشه بر اون و نه تصریح بشه، اینجا ایشون میگن عقد صحیحه، ولی خب مرحوم دکتر کاتوزیان میفرمایند که عقد باطل هست. اما اگر جهت نامشروع تصریح نشه، تبانی هم بر اون نشه، یا به تعبیر مرحوم دکتر کاتوزیان طرف هم از اون جهت آگاه نباشه، اینجا عقد صحیح هست. چند اصطلاح رو باید توضیح داد. اصطلاح بطلان. اصطلاح بطلان وضعیت عقدی است که وجود خارجی نداره و بی اثر هست و نقصش قابل جبران نیست. بطلان کل عدم هست، مثل این که قرارداد اصلا پدید نیامده و وجود نداره. اصطلاح بعد عدم نفوذ. عدم نفوذ گاهی اوقات به معنای عامش به کار میره، یعنی قراردادی که بی اثر است، خواه بتوان آن را بعداً مؤثر نمود که میشه عقد غیر نافذ، و خواه بی اثری است که نتوان آن را بعداً مؤثر نمود که عقد باطله. اما غیر نافذ که الان عرض کردم خدمتتون، وضعیت عقدی است که به کمال نرسیده و به بیماری میماند که ممکن است تنفیذ شود و شفا یابد و ممکن است بمیرد و باطل شود. پس قرارداد غیر نافذ یه قراردادیه که وضعیتش یه وضعیت ناقصیه که یا باید پدید بیاد به طور کامل به کمال برسه، یا کلن از بین بره، یا تنفیذ بشه و صحیح بشه و نفوذ داشته باشه و اثر بده، و یا رد بشه و باطل بشه و بلا اثر بشه. اصطلاح بعدی انفساخ هست. عقدی که صحیحاً منعقد شده ولی بدون دخالت اراده طرفین به طور قهری و به حکم قانون خود به خود منحل شده، به وضعیت انفساخ در اومده. مثل حالتی که عقد بیع قبل از تسلیم مبیع بر اثر تلف مورد معامله منفسخ میشه که در ماده 387 قانون مدنی این مطلب بیان شده. مطلب بعد اینه که حالات انحلال عقد لازم چه مواردی هست؟ انحلال عقد لازم یا انحلال ارادی هست و یا انحلال به طور قهری و به حکم قانون و خود به خودی. انحلال ارادی خودش دو صورت داره،
یا با ترازی طرفین هست که به اون اقاله یا تفاسخ گفته میشه و یک عقد هست، و یا با اراده یک طرف صورت میگیره که به اون فسخ گفته میشه و یک ایقاع هست. و اما انحلال به حکم قانون و به طور قهری یا بگیم خود به خودی که بهش انفساخ گفته میشه یا همون انحلال قهری. انحلال قهری یا انفساخ اسبابش دو مورد هست، یا اسباب قهری داره مثل تلف مورد معامله قبل از تسلیم به طرف مقابل در ماده 387 قانون مدنی، و یا اسباب ارادی داره مثل شرط فاسخ. شرط فاسخ به حالتی میگن که در قرارداد شرط بشه که در صورت تحقق یه حادثه معین عقد خود به خود منفسخ بشه، مثل این شرط که با تأخیر 10 روزه مستأجر در پرداخت اقساط اجاره بها عقد اجاره خود به خود منفسخ میشه. عقد معلق و شرط فاسخ یه شباهت با هم دارن و اون این که در دوتاش تعلیق وجود داره. در عقد معلق تعلیق در ایجاد آثار عقد وجود داره، ولی در شرط فاسخ تعلیق در انحلال عقد وجود داره. البته شرط تعلیقی در عقد معلق نمیتونه منوط و مربوط به اراده متعهد باشه که قبلا گفتیم، اما شرط فاسخ رویداد و واقعی هست که میتونه مربوط به اراده متعهد باشه، مثل همون مثال تأخیر 10 روز مستأجر در پرداخت اجاره بها که باعث بشه عقد اجاره خود به خود منفسخ بشه. و البته ممکن هم هست خارج از اراده متعهد باشه، مثل این که بگیم تولد فرزند شرط انفساخ هبه است. خب تولد فرزند یه امریه که خارج از اراده متعهد و طرفین قرارداد هست. توجه کنیم که انفساخ چه به سبب قهری باشه مثل تلف مورد معامله قبل از تسلیم به طرف مقابل، و چه به سبب ارادی باشه مثل شرط فاسخ، در هر دو مورد انحلال قهری هست، فقط سببش هست که ممکنه ارادی باشه یا قهری. شرط فاسخ با شرط خیار و خیار تخلف از شرط متفاوت هست. در شرط فاسخ اگر رویداد معین در ظرف مدت معین رخ بده قرارداد خود به خود منحل و منفسخ هست، اما در شرط خیار و یا خیار تخلف از شرط انحلال قرارداد با اراده ذوالخیار صورت میگیره، نه به صورت خود به خودی و قهری. به همین خاطر میشه گفت با وجود خیار شرط و با وجود خیار تخلف از شرط قرارداد همچنان باقیه و پس از اعمال فسخ از طرف ذوالخیار قرارداد منحل میشه. اصطلاح بعد اصطلاح عدم قابلیت استناد یا غیر قابل استناد بودن هست. این اصطلاح وضعیت قراردادیه که بین طرفینش صحیح و قابل استناد هست، اما در برابر دیگران مثلا طلبکاران اشخاص ذی‌نفع قابل استناد نیست، مثل معامله به قصد فرار از دین در حالتی که سوری نیست و شرایط کامل معامله به قصد فرار از دین هم هست. این معامله بین دو طرفش صحیح و نافذه، ولی در برابر طلبکاران غیر قابل استناد یا باطل نسبی یا قابل ابطال هست، یا این که بگیم عدم نفوذ نسبی داره. اصطلاح بعد قابلیت فسخ هست که وضعیت یه عقد صحیح هست که یک طرف یا دو طرف یا شخص ثالث یا همه با هم بتونن اون رو فسخ کنن. وارد بحث بعد میشیم. اصلی وجود داره در فلسفه به نام اصل حاکمیت اراده. این یک اصل فلسفی و والا هست که از نتایج این اصل در علم حقوق اصل آزادی قراردادی هست که در ماده 10 قانون مدنی متجلی شده. از اصل آزادی قراردادی 4 نتیجه به دست میاد. نتیجه اول، اشخاص آزادن با هر کس و به هر صورت و قالب و هر نوع عقد و با هر شرایط و نتایج قرارداد منعقد کنن، مگر اینکه قرارداد برخلاف قانون امری یا نظم عمومی یا اخلاق اصلانه باشه. نتیجه دوم، اصل رضایی بودن قراردادها. نتیجه سوم، اصل لزوم یا اجباری بودن قرارداد. نتیجه چهارم، اصل نسبی بودن قرارداد. نتیجه اول رو بررسی میکنیم. اشخاص آزادن که با هر کس و به هر صورت و قالب و هر نوع عقد و با هر شرایط و نتایج قرارداد منعقد کنند. استثناءات این آزادی قراردادی چیا هست؟ 3 مورد هست: قانون امری، نظم عمومی، اخلاق اصلانه. و اما قانون امری، قانون امری به قانون مربوط به نظم عمومی و منافع عمومی گفته میشه که اسم دیگرش قانون عامر است. در مقابل قانون امری یا آمره، قانون مربوط به منافع شخصی یا خصوصی افراد هست که بهش قانون تکمیلی یا تعویزی یا تخییری و یا تفسیری گفته میشه. سوال اینجا مطرح میشه و اون این که در جهت شناخت قوانین امری از تکمیلی در قراردادها چه ضابطه‌ای میشه ارائه کرد؟ در جواب بین دو مورد باید تفکیک کرد. 1. مقررات مربوط به شرایط اساسی صحت معاملات، مثل شرایط مربوط به اهلیت طرفین یا اشتباه و اکراه و چگونگی توافق قصد و رضا و موارد دیگه از این قبیل که مربوط به شرایط اساسی صحت معاملات بشن، اینها یک قواعد امری هستند و توافق برخلاف اونها باعث بطلان قرارداد میشه. 2. قواعد و مقررات مربوط به آثار قرارداد، که اینجا باز باید بین دو حالت تفکیک کنیم. قواعد و مقررات مربوط به آثار معاملات و امور مالی اصولا تکمیلی هستند و توافق برخلاف اونها صحیح هست، مگر جایی که ثابت بشه اثری مربوط به نظم عمومی و امری به حساب میاد و توافق برخلافش صحیح نیست. اما قواعد مربوط به احوال شخصی و اهلیت مثل آثار عقد نکاح در این موارد اصل بر امری بودن قانون هست، مگر اینکه تکمیلی بودن اون در مورد خاصی ثابت بشه. مانع دوم از موانع آزادی قراردادی نظم عمومی هست. نظم عمومی نسبی و تغییرپذیره. قوانین مربوط به نظم عمومی قوانینی هستند که هدف از وضع اونها حفظ منافع عمومی باشه و تجاوز به این قوانین نظمی رو که لازمه حسن جریان امور اداری یا سیاسی و اقتصادی یا حفظ خانواده هست به هم بزنه. مانع سوم اخلاق حسنه هست که منش و کردار محسنین و پرهیزکاران جامعه هست و چهره خاصی از نظم عمومیه. در واقع میتونیم بگیم اخلاق حسنه بخشی از نظم عمومی یک جامعه رو تشکیل میده و اگر امری برخلاف اخلاق حسنه باشه حتما برخلاف نظم عمومی هم هست. اخلاق حسنه بخشی از اخلاق هست که هنوز در قوانین نفوذ نکرده و ضامن اجرای اون تنها وجدان اجتماعی هست. وارد مبحث بعد میشیم، وجود اراده برای انعقاد قرارداد. اراده در قراردادها دو قسم هست، اراده باطنی و اراده ظاهری. اراده باطنی یا همون قصد یا همون نیت یک مراحل تکوینی داره، یعنی مراحل پدید آمدن. اولین مرحله مرحله خطور و تصور هست، دومین مرحله مرحله سنجش و تدبر هست، سوم مرحله رضا و اشتیاق و چهارم هم مرحله تصمیم و قصد. توجه کنیم که اراده باطنی در واقع به اون دو بخش آخر گفته میشه، یعنی مرحله رضا و قصد. و اما اراده ظاهری چیه؟ اراده ظاهری اون چیزی هست که به وسیله اون اراده باطنی ابراز میشه که میتونه لفظ، نوشته، اشاره یا عمل باشه و میتونه به طور صریح ابراز بشه یا به طور ضمنی. پس اراده ظاهری میتونه در قالب اراده صریح یا اراده ضمنی ابراز بشه. این سوال مطرحه که در بین اراده باطنی و اراده ظاهری بنیان و اساس عقد کدام هست؟ جواب میشه اراده باطنی. اراده باطنی سبب و رکن و اساس هست، اما اراده ظاهری شرط و مکمل و فرع هست. ماده 191 قانون مدنی رو بررسی کنیم. این ماده بیان میکنه عقد محقق میشود به قصد انشا به شرط مقرون بودن به چیزی که دلالت بر قصد کند. قصد انشا همون اراده باطنی هست، یعنی نیت و قصد خلق کردن و ایجاد اثر حقوقی. قسمت آخر ماده میگه به شرط مقرون بودن به، خب همراه بودن و مقرون بودن به چی؟ چیزی که دلالت بر قصد کند که میشه اراده ظاهری. در واقع سبب اراده باطنیه و شرط و مکمل اراده ظاهریه. در صورت تعارض اراده باطنی با اراده ظاهری، اراده باطنی ترجیح داره. پس اگر نیت طرفین عقد بیع باشه اما الفاظ سند تنظیم شده بیانگر وکالت باشه، قرارداد واقع شده بین طرفین بیع نه وکالت. 4. مبرز برای ابراز قصد انشاء و اراده باطنی وجود داره که عبارتند از لفظ، نوشته، اشاره و عمل. اینها در عرض هم هستند علل اصول، یعنی اصولا اینها در عرض هم هستند نه در طول هم، یعنی طرف عقد میتواند هر یک از این 4 مورد رو برای ابراز قصدش استفاده بکنه، مگر در نکاح و طلاق.
خب مستند این سخنان چیه؟ ماده 192 قانون مدنی میگه در مواردی که برای طرفین یا یکی از آنها تلفظ ممکن نباشد، اشاره ای که مبین قصد و رضا باشد کافی است. توجه کنیم که این ماده مفهوم مخالف نداره، یعنی اگر یک نفر هم بتواند تلفظ کند باز هم میتواند از اشاره استفاده بکند و نیازی به تلفظ نیست. نتیجه میگیریم که لفظ و اشاره و نوشته و عمل اینها در عرض هم هستند، یعنی فردی که میتواند تلفظ کند میتواند از نوشته استفاده کند، یا اشاره یا عمل. این نظر حقوقدان ها هست، هرچند که قانونگذار صریحا نگفته، اما استثناءً در دو مورد این مبرزها در طول هم هستند، اون هم در نکاح مستند به مواد 1062 و 1066 قانون مدنی و طلاق مستند به ماده 1134 قانون مدنی و ماده 37 قانون حمایت خانواده. در نکاح فرد باید از لفظ استفاده بکنه برای انعقاد عقد نکاح، اما اگر نتونه این کار رو انجام بده میتونه از اشاره هم استفاده بکنه. و در طلاق باید از لفظ استفاده بشه، آن هم به صیغه مخصوص و با رعایت جهات شرعی، نه هر لفظی. نکته بعد این که منظور از اعلام اراده صریح اینه که فرد آشکارا قصدش رو برسونه، میخواد از راه لفظ باشه یا نوشته یا اشاره یا عمل. و اعلام اراده ضمنی جاییه که فرد آشکارا قصدش رو نمیرسونه و به طور ضمنی و کنایی داره قصدش رو میرسونه، میخواد از راه لفظ باشه، نوشته باشه، اشاره باشه یا عمل. نکته بعد این که اصولا به ساکت نسبتی داده نمیشه و سکوت دلیل رضا نیست و موجب ابراز نیت نمیشه، اما گاهی در اوضاع و احوالی سکوت آشکارا دلیل رضایت، مثل ماده 501 قانون مدنی یا 251 قانون امور حسی یا مواد 139 و 140 قانون تجارت. یه مثال معروفی هم که تو این زمینه هست، میگن اگر کسی مدت‌ها خریدار مجله خاصی بوده، پس از پایان مدت قرارداد مجله هایی رو که براش فرستاده میشه تحویل بگیره، سکوت او نشانه تمایل او به ادامه خرید مجله است، به همین جهت نمیتونه از پرداخت قیمت اون خودداری بکنه. مبحث بعدی ارکان توافق هست. ارکان توافق عبارتند از ایجاب و قبول. ایجاب اولین اعلام اراده هست که از سوی یکی از طرفین معامله ابراز میشه، به شرطی که اوصاف کامل، معلوم، معین و قاطع رو داشته باشه، به نحوی که طرف قرارداد رو به انجام دادن معامله بر مبنای معینی دعوت بکنه، به صورتی که اگه طرف مقابل این پیشنهاد رو قبول بکنه قرارداد منعقد بشه و طرفین پایبند به اون هستن، خواه ایجاب ناظر شخص معین باشه یعنی ایجاب خاص باشه، یا ناظر به عموم مردم باشه یعنی ایجاب عام باشه. اوصاف ایجاب چیا بودن؟ الان عرض کردم خدمتتون. بایستی اولین پیشنهاد اولا کامل باشه، یعنی مشخصات مورد معامله به طور کامل در اون ذکر شده باشه. ثانیا معلوم باشه، یعنی مقدار و جنس و وصفش معلوم باشه و مجهول نباشه. ثالثا معین باشه و مردد بین یکی از چند چیز نباشه. رابعا قاطع باشه، یعنی فرد اراده قطعیش رو بر انجام معامله داره اعلام میکنه، به گونه ای که اگر طرف مقابل قبولی خودش رو اعلام کرد قرارداد محقق بشه، نه اینکه غیر قاطع باشه. لذا دعوت‌های ناقص و مجهول و مردد و غیر قاطع ایجاب نیستن. اگر ایجاب شرایط کامل ایجاب رو نداشت، در این حالت آنچه گفته شده دیگه ایجاب نیست، بلکه یک دعوت به معامله، یا بگیم دعوت به مذاکره، یا بگیم دعوت به ایجاب هست. توجه کنیم که شرط معین بودن مورد معامله فقط در خصوص مورد معامله عین معین هست، نه مورد معامله کلی فی الذمه. سوالی که مطرحه این که آیا آگهی فروش یک مال از طریق مزایده یا حراج ایجاب هست یا دعوت به ایجاب؟ اعلان فروش در قالب آگهی در مزایده یا حراج در حدود مفاد خودش کامل هست و مالک رو پایبند به مفاد خودش میکنه و در حکم ایجاب هست، پس با قبول شرکت کننده و برنده شدن در مزایده یا حراج توافق عرفی صورت میگیره و گریزی از اجرای اون نیست، مگر اینکه اعلان کننده حق رد یا قبول پیشنهاد برنده رو برای خودش حفظ کرده باشه، یعنی گفته باشه هر کی برنده مزایده شد باز من به عنوان اعلان کننده و پیشنهاد دهنده مختار هستم در رد یا قبول سخن او. در این حالت دیگه اون آگهی میشه دعوت به ایجاب. سوال بعد این که مدت اعتباری ایجاب تا چه زمان هست؟ قضیه سه فرض داره. فرض اول این که گوینده برای ایجابش و قبول طرف مقابل مدتی معین کرده باشه. در این حالت قبولی باید ظرف مدت معین ابراز بشه تا عقد محقق بشه و بعد از اون دیگه فایده ای نداره. فرض دوم این که در ایجاب قید شده که قبول باید بیدرنگ اعلام بشه تا عقد واقع بشه. در این مورد فوریت عرفی برای قبول لحاظ میشه، یعنی در نخستین فرصتی که امکان ابراز قبولی از نظر عرف وجود داره قبولی باید اعلام بشه تا عقد واقع بشه. فرض سوم این که مهلتی برای قبول تعیین نشده. در این حالت هم مهلت معقولی که عرف برای بررسی پیشنهاد لازم میدونه داده میشه تا قبولی ابراز بشه و عقد محقق بشه. سوال بعد این که آیا امکان عدول از ایجاب وجود داره؟ اصولا امکان عدول از ایجاب وجود داره تا زمانی که ایجاب به قبولی طرف مقابل نرسیده و هنوز عقد محقق نشده، و استثناءً اگر موجب یعنی ایجاب دهنده خودش رو ملتزم و متعهد به نگهداری ایجاب کرده باشه نمیتونه از ایجابش رجوع کنه، به شرط اینکه ایجاب به دست مخاطب ایجاب برسه و او نسبت به التزام ایجاب کننده سکوت کنه. به مخاطب ایجاب میتونیم بگیم موجب. در این حالت یعنی در حالتی که موجب خودش رو ملتزم کرده به نگهداری ایجاب و ایجاب هم به دست مخاطب ایجاب رسیده و او نسبت به التزام ایجاب کننده سکوت کرده، رد نکرده این التزام رو، اینجا یه توافق ضمنی بر التزام ایجاب دهنده به نگهداری ایجابش ایجاد شده و ایجاب دهنده نمیتونه از ایجاب رجوع بکنه. لذا اگه تا قبل از رسیدن ایجاب همراه با التزام به طرف مقابل ایجاب دهنده بخواد از ایجابش رجوع بکنه میتونه این کار رو انجام بده. پس چه زمانی هست که نمیتونه این کار رو انجام بده؟ ایجاب همراه با التزام به طرف مقابل برسه و طرف مقابل سکوت کنه در برابر این التزام ایجاب دهنده به نگهداری ایجابش. در این حالت این سکوت او به معنی توافق با ایجاب دهنده بر سر بودن این التزام هست. انگار دارن که عقد ضمنی، توافق ضمنی میکنن که بله ما این التزام شما رو پذیرفتیم. اینا همش به این برمیگرده که ما گفتیم هیچ کس نمیتونه یک طرف خودش رو متعهد کنه و اینجا هم یک طرف خودش رو متعهد نکرده، بلکه گفته من ایجاب خودم رو نگه میدارم و این سخن به طرف مقابل رسیده و طرف مقابل سکوت کرده و به طور ضمنی این التزام رو پذیرفته. پس این التزام در واقع ناشی از یک توافق هست، نه تعهد یک طرفی. البته اینجا برخی اساتید یه نظر دیگه هم دارن، میگن ایجاب همراه با التزام هم باز قابل رجوع هست، ولی فردی که رجوع کرد درسته که با رجوعش جلوی انعقاد عقد رو میگیره و دیگه قبول کننده قبولیش به ایجاب نمیخوره تا عقد واقع بشه، ولی از اون بر باید خسارت وارد بر طرف مقابل رو هم به خاطر این نقض سخنش بپردازه. نکته بعد این که اگر ایجاب همراه با مدت معینی به طرف قبول عرضه شد و او در برابر اون هیچ پاسخی نداد، مثلا یه نفر ایجاب کرد که اتومبیلم رو میفروشم و یک هفته هم برای بقای ایجابش مدت گذاشت و طرف مقابل هیچ پاسخی نداد، در برابر این نامه‌ای که به دستش رسید هیچ حرفی نزد، توی اون مدت یک هفته ظاهراً ایجاب همراه با التزام به نگهداری اون پدید اومده و به تعبیر دیگه ایجاب مدت دار علی الظاهر ایجاب همراه با التزام هست. سوال بعدی این که آیا اگر فوت یا هجر برای یکی از طرفین عقد در فاصله بین ایجاب و قبول عارض بشه قرارداد محقق میشه یا نه؟ پاسخ خیر هست، حتی در ایجاب همراه با التزام هم جواب همینه. سوال بعد، آیا در عقود عینی در فاصله بعد از ایجاب و قبول و قبل از قرض اگر فوت یا هجر بر یکی از طرفین عارض بشه مانع انعقاد عقد میشه؟ خب در این زمینه قبلا پاسخ دادیم که در عقود عینی هم باز قرارداد منعقد نمیشه، البته دو مورد خاص رو به عنوان استثناء بیان کردیم. یکی در مورد وقف هست که عرض کردیم اگر بعد از ایجاب و قبول و قبل از قبض طبقه اول موقوف علیهم طبقه اول موقوف علیهم منقرض بشن، اینجا قبض به وسیله طبقه بعدی صورت میگیره، مستند به ماده 62 قانون مدنی که قبض هر یک از طبقات موقوف علیهم میتونه در وقف خاص باعث تحقق وقف بشه، و البته تو اون ماده گفتن قبض طبقه اولا کافیست، نه اینکه حتما اونا، ولی خب اگر اونا هم فوت کردن طبقه بعد میتونه این قبض رو انجام بده. و یه مورد استثنایی و خاص دیگه هم بحث حالتی بود که بعد از ایجاب و قبول و قبل از قبض بر متهب در عقد هبه هجر عارض بشه، در این حالت قبض مال موهوب با ولی متهب به استناد ماده 799 قانون مدنی. مطلب بعد در رابطه با قبول هست. قبول چیه؟ قبول رضای بی قید و شرط به مفاد ایجاب هست. حتما باید بی قید و شرط باشه تا قبول تلقی بشه. پس اگر قابل یعنی قبول کننده چیزی به قبولش اضافه کرد، سخنش میشه ایجاب متقابل، یا به تعبیر حقوقدانان کاملو کانتر آفر، ایجاب متقابل هست و نیاز به قبولی طرف اول داره. یعنی خودش یه ایجاب جدیدیه که باز طرف اول که ابتدا ایجاب داده بود باید اینو قبول کنه تا عقد محقق بشه. این مسئله خیلی اهمیت داره، مخصوصا در کیس ها و مسئله هایی که در آزمون های مختلف میاد که زمان انعقاد عقد کی هست. خب وقتی که یک ایجاب گفته شد و بعد یک قبولی مشروطی بیان شد، قبولی با قید و شرط بیان شد، هنوز عقد محقق نشده، این تازه خودش ایجاب متقابله و بعد از قبولی طرف اولی که عقد محقق میشه. سوال بعد این که آیا موالات یعنی پشت سر هم بودن از نظر عرف بین ایجاب و قبول شرط درستی و صحت عقد هست؟ جواب اینه که بله، موالات شرط درستی و صحت عقد هست. البته مرحوم دکتر کاتوزیان در حاشیه دو ماده 658 قانون مدنی در کتاب قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی بیان میکنن که در انعقاد وکالت توالی بین ایجاب و قبول شرط نیست و احراز ارتباط معنوی بین آن دو کافی است. این یک استثنایی میشه بر این بیانی که در تمام عقود توالی شرط. نکته بعد این که اگر در ایجاب اومده باشه که قبول باید با فلان شرایط ابراز بشه، مثلا قبولی باید همراه با حواله ثمن یا قرض پرداخت اون به بانک به وسیله پست فرستاده بشه، رعایت این قیود و تشریفات برای تحقق قبولی و انعقاد عقد ضروری است. سوالی که مطرح میشه این که آیا برای مؤثر بودن قبول لازمه که قبولی مسبوق به رد نباشه؟ بله، پاسخ همینه. سوال بعد عکس اینه، آیا برای مؤثر بودن رد ایجاب لازم هست که رد مسبوق به قبولی نباشه؟ باز پاسخ مثبت. در نتیجه میتونیم بگیم قبولی بعد از رد و رد بعد از قبولی فی نفسه اثر نداره. البته اگه مخاطب ایجاب بعد از رد ایجاب ایجاب رو قبول بکنه، این قبولی اوی ایجاب جدید هست که نیاز به قبولی بعدی داره. مستند این سخنانی که عرض کردم خدمتتون وحدت ملاک از ماده 250 قانون مدنی در زمینه معامله فضولی هست که بیان میکنه اجازه در صورتی مؤثر است که مسبوق برد نباشد و الا اصلا ندارد. سوال بعد این که آیا برای تحقق قرارداد نیاز به تطابق ایجاب و قبول هست یا نه؟ جواب اینه که بله، این مسئله در ماده 194 قانون مدنی بیان شده. سوال بعد این که مطابقت ایجاب و قبول در چه مواردی لازم هست؟ در چهار مورد ایجاب و قبول باید با هم مطابق باشن: یک، در نوع قرارداد، دو، در ماهیت مورد معامله، سه، در مصداق ماهیت مورد معامله در عالم خارج، چهار، در وصف اساسی مورد معامله در نظر طرفین. مثال برای نبودن تطابق در نوع قرارداد جایی که الف بگه خانه رو اجاره دادم و ب بگه خانه رو خریدم. مثال برای نبودن تطابق در ماهیت مورد معامله جایی که الف بگه ماشین رو فروختم و ب بگه زمین رو خریدم. مثال برای عدم تطابق در مصداق ماهیت مورد معامله در عالم خارج جاییه که الف بگه این ماشین رو فروختم و ب بگه آن ماشین دیگر رو خریدم. مثال برای نبودن تطابق در اوصاف اساسی مورد معامله در نظر طرفین جاییه که الف بگه گلدانی رو که عتیق است خریدم، اما ب بگه یه گلدان ساده رو فروختم. سوال بعد این که آیا برای انعقاد عقد توافق در ارکان عقد ضروری هست؟ یا برای فروعات و جزئیات هم مثل زمان تسلیم عوضین یا مکان تسلیم عوضین یا مخارج تسلیم عوضین باز باید توافق صورت بگیره تا قرارداد محقق بشه؟ جواب اینه که با توافق در ارکان اساسی عقد قرارداد محقق میشه، هرچند طرفین نسبت به فروعات و جزئیاتی که تو سوال عرض کردن توافقی نکرده باشن. در این حالت با مراجعه به عرف یا قانون تکمیلی مثل ماده 344 یا 375 قانون مدنی یا 381 قانون مدنی و همچنین مواد 356 تا 350 و 394 و 396 به بعد قانون مدنی، اینها مواردیه که برای جبران جزئیات و فروعات قرارداد که در قرارداد بیان نشده در قانون مدنی اومده، مگر اینکه دو طرف انعقاد پیمان و ایجاد التزامشون رو منوط به توافق درباره همه مسائل فرعی کرده باشن، که در این صورت تا در مورد مسائل فرعی توافقی نشه قرارداد پدید نمیاد. مطلب بعد در رابطه با قراردادهای مکاتبه‌ای هست. زمان وقوع قراردادهای مکاتبه‌ای چه وقته و مکان انعقاد این قراردادها کجاست؟ در این زمینه نظریات مختلفی بیان شده، اما نظریه‌ای که پذیرفته شده نظریه اعلام قبول هست. که در کلام استاد عزیزم آقای دکتر صفائی با عنوان نظریه صدور بیان شده. یعنی عقد از موقعی که قابل قبولی خودش رو از درون به برون ابراز بده، از درون ذهنش به بیرون بروز بده و ابراز کنه، انعقاد پیدا میکنه. این مسئله با ماده 191 قانون مدنی هم توجیه میشه و تو عقدهای مکاتبه‌ای سپردن نامی حاوی قبول به اداره پست علامتی بر بروز قبولیه، نه تنها راهش. یعنی نظریه اعلام قبول ملاک هست و ارسال اون و تحویل دادن اون به اداره پست کاشف از اعلام قبولیه، نه اینکه ارسال ملاک باشه، اعلام قبول ملاک هست و ارسال کاشف از اون، یا تحویلش به اداره پست میتونیم بگیم کاشف از اون هست. در مقابل نظریه اعلام قبول، نظریه اطلاع از قبول، نظریه وصول قبول و نظریه ارسال از طریق اداره پست مطرح میشه که اونها ملاک نیستن و زمان قراردادهای مکاتبه‌ای هم زمان قبول هست. در واقع در همه قراردادها زمان انعقاد عقد زمان تحقق قبولی که جزء اخیر قرارداد هست میباشد. البته اگر طرفین به طور صریح یا ضمنی زمانی رو برای قبولی قرارداد و تحقق عقد معین کرده باشن، مثلا گفته باشن زمان وصول نامه قبولی به اقامتگاه مخاطب ایجاب زمان قبولی هست، اینجا دیگه زمان قبولی میشه همون زمان، نه نظریه اعلام قبول و نظریه صدور. مطلب بعد در رابطه با وعده قرارداد یا پیش قرارداد هست. پیش قرارداد یه پیمان مقدماتی است که درباره انعقاد قرارداد مطلوب دو طرف بسته میشه و هر دوی طرفین رو یا یکی از اونها رو ملتزم به ترازی نهایی میکنه. حکم وعده قرارداد چیه؟ وعده قرارداد الزام آوره، اهم از این که دو طرف رو پایبند کنه یا یک طرف رو. تنها استثنای لازم الوفا بودن وعده قرارداد وعده نکاح هست که بر اساس ماده 1035 قانون مدنی به هیچ وجه الزام آور نیست. آیا میشه وجه التزام برای نامزدی قرارداد؟ حالا این بحث ها بحث های حقوق خانواده و مدنی پنجه، اما بد نیست اینجا هم یه اشاره‌ای بکنیم. مرحوم دکتر کاتوزیان معتقدند که وجه التزام قرار دادن برای نامزدی صحیح نیست، چون قانونگذار گفته به هیچ وجه نمیشه طرف مقابل رو مجبور به ازدواج کرد و یکی از وجه ها هم وجه التزام هست، پس اینم صحیح نیست. اما استاد عزیزم جناب آقای دکتر صفائی معتقدند که اگر وجه التزام برای برهم زدن نامزدی بدون علت موجه باشه، چنین وجه التزامی الزام آوره و میشه در صورت تخلف طرف مقابل مبلغ وجه التزام رو مطالبه کرد. اما اگر قرار دادن وجه التزام برای صرف به هم زدن نامزدی باشه، اینجا در واقع قرار دادن وجه التزام صحیح نیست. مطلب بعد این که حقی که در نتیجه پیمان مقدماتی یا همون پیش قرارداد یا وعده قرارداد ایجاد میشه به وراثت قابل انتقاله. تعهد ناشی از این عقد به وارثان هم تحمیل میشه و میشه متعهد رو از هر اقدامی که مانع اجرای حق بشه منع کرد، یا میشه به خاطر تأخیر در انجام تعهد یا انجام ندادن تعهد از طرف مقابل خسارت گرفت. سوال بعد این که آیا پیش قرارداد مدت داره و اگر مدتی براش مشخص نشده باشه تکلیف چیه؟ مدت پیش قرارداد در وعده قرارداد به طور معمول معین میشه، اما اگر مدتی براش تعیین نشده باشه حمل بر مهلت متعارف و معقول میشه و به هر حال بعد از پایان مهلت متعهد تعهدی در انتقال بر عهده نداره، در انتقال مورد معامله دیگه تعهدی بر عهده نداره. مطلب بعد عیوب اراده هست که عبارتند از اشتباه و اکراه، که به تعبیر قانون مدنی در ماده 199 میتونیم اونها رو عیوب رضا نام بگذاریم. ماده 199 قانون مدنی بیان میکنه که رضای حاصل در نتیجه اشتباه یا اکراه موجب نفوذ معامله نیست. بریم سراغ اشتباه. اشتباه یعنی پندار نادرست از واقعیت. آنچه که قصد شده واقع نشده و آنچه که واقع شده قصد نشده. ما قصده لم یقع و ما وقع لم یقصد. لذا اشتباه به زبان ساده دوگانگی قصد با واقعیت هست. اشتباهی اراده رو معلول میکنه که به هنگام قصد و تصمیم گرفتن رخ بده. اگر اراده طرفین بر یک قصد و منظور متفق بشه ولی در بیان اراده خطا رخ بده، اشتباه رخ نداده و قرارداد صحیحه و مقصود طرفین حاکمه، چون گفتند العقود تابعه للقصود. آنچه به خطا گفته شده مهم نیست، مهم اینه که نیت ها به هم گره خورده و قرارداد پدید اومده. پس اگر فروشنده بهای کالا رو به جای 10,000 تومان 10,000 ریال بگه، در صورتی که طرف قرارداد گمراه نشه و متوجه بشه منظور طرف مقابلش چیه و اون رو قبول بکنه و مقصود طرفین یکی باشه، قرارداد صحیح هست. اما در صورتی که طرف مقابل گمراه بشه، اینجا ترازی محقق نشده و عقد باطل هست. این اشتباه ها به تعبیر مرحوم دکتر کاتوزیان اشتباه مانع تحقق ترازی است و این جور اشتباه ها رو عیب ترازی میدونن، نه عیب اراده. البته هم اشتباهی که عیب اراده است، یعنی جایی که یه توافق ظاهری میشه اما واقعیت این نیست که طرف این توافق کردن و قصدشون گره خورده، و هم جایی که اشتباه عیب ترازیه، یعنی اصلا ترازی و توافق ظاهری هم بین طرف این پدید نیاد، هر دو باعث بطلان عقد میشه. مطلب بعد، شرایط تأثیر اشتباهی هست که عیب رضا به شمار میاد، یعنی عیب اراده به شمار میاد. دو شرط باید مجتمعاً باشه تا این اشتباه عیب اراده محسوب بشه و باعث بطلان عقد بشه. یک، اشتباه باید در علت اصلی یا عمده تصمیم گرفتن باشه، به نحوی که اگر مشتبه از حقیقت آگاه بود از ترازی خودداری میکرد. دو، اشتباه باید به حکم قانون یا ترازی طرفین در قلمرو به قصد مشترک و در دامنه ترازی و گود ترازی طرفین وارد بشه، یعنی ویژگی مورد نظر باید به گونه‌ای در محدوده ترازی بیاد و انگیزه ذهنی و درونی و تصور شخصی نباشه. مثلا اگر یک نفر وارد یک مغازه شد که هم طلاجات داره و هم نقره‌جات، بعد این فرد دست گذاشت روی دستبند، گفت من این دستبندو میخوام، تو ذهنش اینه که این طلا هست در حالی که این واقعا طلا نیست، بعد دستبند رو بخره بره خونه ببینه طلا نیست، اینجا اشتباه مؤثری که باعث بطلان عقد بشه رخ نداده، به این دلیل که این در ذهنش یه وصف طلا بودنی داشته، چرخ میخورده، ولی در دامنه ترازی بیان نشده و نیامده. اما اگر یه فردی بگه من دستبند طلا میخوام، یا اینکه وارد مغازه طلا فروشی بشه و اونجا دست بذاره روی دستبند بگه من این دستبندو میخوام و بخره ببره خونه ببینه که نقره است، طلا نیست، اینجا اشتباه مؤثری که باعث بطلان عقد بشه واقع شده، چون وصف طلا بودن در دامنه ترازی طرفین داخل شده. مطلب بعد، قلمرو به اشتباه است. یک تقسیم بندی رو اینجا من میخوام در خصوص اقسام اشتباه بیان بکنم، عزیزان میتونن در ذهنشون تصور کنن یا روی کاغذ ترسیم کنن. دو نمونه اشتباه داریم. نوع اول اشتباهاتی است که در معامله مؤثر هست و نوع دوم اشتباهاتی است که در معامله مؤثر نیست. اشتباهاتی که در معامله مؤثر هست خودش دو نوعه. نوع اولش اشتباهاتیه که موجب بطلان عقد هست، نوع دوم اشتباهاتیه که موجب حق فسخ معامله است. اما اشتباهات موجب بطلان عقد، در اینجا ما 6 مورد رو نام میبریم. 1. اشتباه در خود موضوع معامله که در ماده 200 قانون مدنی این اصطلاح بیان شده. منظور از خود موضوع معامله چیه؟ به 3 چیز میگن خود موضوع معامله. الف، جنس مورد معامله، یعنی جوهره و ذات یک کالا، یک مال. مثلا دستبند جنسش، جوهر و ذاتش نقره هست یا طلا هست، یا کیف که جنسش چرم هست. به صورت نوعی و عرفی مورد معامله. صورت نوعی عرفی یعنی شکل کالا، شکل خارجیش. مثلا یک نفر دنبال کیف میگرده نه کفش، یک نفر دنبال کفش میگرده نه دمپایی، یک نفر دنبال مداد میگرده نه خودکار. جیم، وصف اساسی مورد معامله در نظر طرفین. بعضی وقتا یک وصفی در نظر طرفین وصف اساسی مورد معامله است. شاید از نظر عرفی چنین وصفی برای کالا وجود نداشته باشه، ولی در نظر طرفین این وصف معیار و مد نظر بوده. مثلا یک گلدان گلی هست، اما ممکنه یکی از طرفین به طرف مقابل بگه من دنبال گلدان عتیقه زمان قاجار میگردم. اینجا دیگه وصف عتیقه بودن میشه وصف اساسی مورد معامله در نظر طرفین، و به این جور وصف ها میگن وصف جانشین ذات، چون از گلی بودن که جنس و جوهره گلدانه این مهمتر میشه، این مهمتر از اون میشه. و علتی هم که میگیم مهمتر هست اینه که مثلا اگر یه گلدان یک ارزشی داشته باشه در عرف از نظر قیمت، وقتی وصف عتیقه بذاریم روش صدها برابر یا هزار برابر اون ارزش، این ارزش پیدا میکنه، این گلدان ارزش پیدا میکنه. پس اینجا مهمه که عتیقه باشه و گلی بودن که جوهرش هم هست میشه وصف فرعیش، اما عتیقه بودن میشه وصف اساسی و ذاتیش. به این جور وصفا میگن وصف جانشین ذات، یعنی جانشین گلی بودن شده در اساسی و ذاتی بودن. پس سه چیز تشکیل دهنده خود موضوع معامله است: جنس مورد معامله، صورت عرفی و نوعی مورد معامله و وصف اساسی مورد معامله در نظر طرفین. 2. اشتباه در نوع عقد. 3. اشتباه در هویت موضوع عقد. 4. اشتباه در وجود علت تعهد. 5. اشتباه در شخص طرف آنجا که شخصیت او علت عمده عقد است. 6. اشتباه در شخص و شخصیت در عقد نکاح. خب این اشتباه ها باعث بطلان عقد میشه. من روی شماره 4، 5 و 6 یه توضیح خدمتتون عرض کنم. شماره 4 اشتباه در وجود علت تعهد هست. علت یا جهت تعهد امری هست که منظور مستقیم متعهد بوده و اونو به تعهد واداشته، یعنی دلیل متعهد شدن فرد بود. مثلا در عقد بی علت تعهد خریدار تعهد فروشنده است و علت تعهد فروشنده تعهد خریدار هست. حال اگه در این قراردادهای معوض در وجود علت و به تعبیر دیگه در وجود عوضی که تعهد در ازای اون ایجاد میشه اشتباه رخ بده، یعنی به غلط تصور بشه که جهتی برای تعهد بوده و وجود داشته در حالی که واقعا وجود نداشته، عقد باطل. مثلا اگر کسی خانه‌ای رو که بهش به ارث رسیده در مقابل آتش سوزی بیمه کنه، بعد معلوم بشه که این خونه قبلا بیمه بوده، یعنی در واقع دیگه تعهد جدیدی برای بیمه‌گر در برابر بیمه‌گذار وجود نداره و بیمه‌گذار متعهد شدنش بدون علت هست، پس اینجا اشتباه در وجود علت تعهد، یعنی تعهد طرف مقابل، اشتباه در وجود تعهد طرف مقابل پدید اومده و عقد باطل میشه. یا مثلا وارثی به تصور این که مورث او به نفع کسی وصیت کرده در برابر او یه تعهدی رو قبول کنه و بعد معلوم بشه موسی درسته وصیت کرده ولی قبل از فوت خودش از وصیت رجوع کرده و در واقع وصیت معتبری زمان تعهد این آقا وجود نداشته. این جور موارد باز اشتباه در علت تعهد رخ میده و باطل هست. اگر بخوام دو مثال قانونی برای بطلان به دلیل اشتباه در وجود علت تعهد بیان بکنم، یکی ماده 361 قانون مدنی هست و دیگری قسمت اول ماده 765 قانون مدنی هست که دوستان میتونن در عقد بی و عقد صلح برای این دوتا ماده رو مشاهده کنن. مورد پنجم از موارد اشتباه موجب بطلان عقد، اشتباه در شخص طرف آنجا که شخصیت او علت عمده عقد هست بود که اینو عرض کردم خدمتتون. حالا من یه نکته میخوام اینجا عرض کنم، کجاها شخصیت طرف علت عمده عقد هست؟ اصولا و غالبا و معمولا در عقود رایگان و مجانی یا بگیم غیر معوض اینا شخصیت طرف علت عمده است و استثنان بعضی وقتا هم نیست. ممکنه در نظر فرد در عقد رایگان مهم نباشه که داره به کی هبه میکنه، با چه شخصیت و با چه کاراکتر ویژگی. خب اینجا ما میگیم که اصولا اشتباه در شخص طرف در عقود رایگان موجب بطلان عقده، چون شخصیت در این عقدها اصولا مهمه، و برعکسش اصولا در عقود معوض شخصیت طرف علت عمده عقد نیست، مهم اون نفع مالیه که به فرد برسه، حالا با هر کی که میخواد معامله بشه، و باز میگیم استثناءً اهمیت داره شخصیت طرف. پس اصولا اشتباه در شخص طرف در عقود معوض موجب بطلان عقد نیست ولی استثناءً هست. یه مثال خوب که میشه در این زمینه زد، اشتباه در وصف تمکن مالی فرد هست. مثلا فرض کنید که فرد تصور کنه داره با کسی معامله میکنه که بسیار متمکنه، وضعیت مالی خوبی داره و این مسئله هم در دامنه ترازیشون اومده و در واقع میاد باش معامله میکنه، معامله نسیه انجام میده که بعداً پولو بده، میگه این حتما وضعیت مالیش عالیه، اوکی هست، بعداً پول میاد تو دستش، تجارتی میکنه و به هر حال با فرد متمولی روبرو هست. بعد معلوم میشه که نه، این یه فرد موثر ندار بوده، ورشکسته بوده، وضعیت مالیش خوب نیست. خب اینجا معامله باطل میشه به خاطر که اشتباه در شخص طرف بوده و شخصیتش علت عمده عقد بوده. این مثال استاد عزیزم آیه دکتر صفائی هست. مورد ششم اشتباه در شخص و شخصیت در عقد نکاح هست. ببینید اشتباهاتی که موجب بطلان عقد نکاح میشه دو جور هست: یا اشتباه در شخص هست یا بگیم در شخص طرف، یا هویت فیزیکی، یا هویت جسمی، یا هویت مادی، یا اتحاد مادی. مثلا فرض کنید آقا میخواد با خانومی ازدواج بکنه به نام مریم، در حالی که طرف مقابلش خواهر مریمه، این که مریم نیست، این یکی دیگه است. اینجور اشتباه موجب بطلان نکاح میشه. و نوع دوم اشتباه که باعث بطلان نکاح میشه، اشتباه در شخصیت طرف عقد هست، یا بگیم اشتباه در هویت مدنی، یا بگیم اشتباه در هویت، یا بگیم در شخصیت، یا بگیم در اتحاد حقوقی همسر. این فرد میخواد با کسی ازدواج کنه به نام مریم و تصورش اینه که این مریم دارای ویژگی های چنین و چنان است، تمام اوصاف شخصیتی او در نظرش هست، اما واقعیت اینه که مریم هیچ کدوم از اون دونه دونه ویژگی ها رو نداره، هیچ کدومش رو نداره، و در واقع هویت یه شخصیت دیگه مقابل این آقا قرار داره. باز اینجا هم اگر عقد صورت بگیره عقد باطل هست. خب بریم سراغ آیتم بعدی، اشتباهاتی که موجب حق فسخ معامله میشه. اینا هم اشتباهات مؤثر هست ولی تأثیرش اینه که حق فسخ بده نه بطلان. یکیش اشتباه در وصف اساسی همسر در عقد نکاح هست، در یه دونه وصفش، نه در تمام اوصاف اساسیش که تشکیل دهنده شخصیتش باشه، چون اون منجر به بطلان میشه. در یه دونش میتونیم بگیم که حتی اگر اساسی و خیلی بیسیک هم باشه باز هم موجب حق فسخ میشه. دوم اشتباه در وصف مهم مورد معامله. سوم اشتباه در وصف فرعی مورد معامله که اینا به ترتیب اهمیتش کمتر از اساسی هست. چهارم اشتباه در قیمت یا ارزش مورد معامله، آنجا که به حد غبن فاحش برسه که بشه با استناد به خیار غبن معامله رو فسخ کرد. اون سه مورد اول، اشتباه در وصف اساسی همسر در عقد نکاح، اشتباه در وصف مهم مورد معامله، اشتباه در وصف فرعی مورد معامله، مستند حق فسخ خیار تخلف از وصف. اما مورد چهارم، اشتباه در قیمت یا ارزش مورد معامله، آنجا که به حد غبن فاحش برسه، مستند فسخ خیار غبن است. مورد پنجم، اشتباه ناشی از تدلیس اگر نسبت به امور فرعی و بی تأثیر باشه که اینجا موجب خیار تدلیس میشه. و البته اگر نسبت به اوصاف اساسی باشه و در واقع علت و عمده عقد باشه اون اوصاف، اینجا باعث بطلان میشه. آیتم بعدی اشتباهاتی هست که در معامله مؤثر نیست، یعنی نه حق فسخ تولید میکنه نه بطلان، که این میشه در واقع اشتباهاتی غیر از مواردی که عرض کردم. اشتباه در اوصاف موضوع اگر که اون اوصاف وارد قلمرو قرارداد نشود، اگر در گود و دامنه ترازی وارد نشود. دو، اشتباه در قیمت یا ارزش آنجا که به حد غبن فاحش نرسد. سه، اشتباه در شخص طرف یا هویت جسمی یا اوصاف شخص طرف قرارداد اگر که شخصیت او علت و عمده عقد نباشد. چهار، اشتباه در جهت یا هدف یا داعی یا به تعبیر دیگه همون انگیزه معامله. و پنج، اشتباه در قانون یا اشتباه ناشی از جهل به قانون یا اشتباه حقوقی. اینها مواردی هستند که نه حق فسخ تولید میکنن و نه بطلان. البته توجه بکنیم که این مورد 4 و مورد 5، یعنی اشتباه در جهت یا انگیزه و اشتباه ناشی از جهل به قانون، اگر این دوتا موجب اشتباه در خود موضوع معامله یا اشتباه در شخص طرف معامله، آنجا که شخصیت طرف عقد علت عمده عقد هست، بشه، منجر به بطلان عقد میشه، نه اینکه تأثیری نداشته باشه. و در واقع یه جور اشتباه در خود موضوع معامله و اشتباه در شخص طرف، جایی که شخصیتش علت عمده است، رخ داده و به همین دلیل عقد باطل میشه. نکته بعد توجه به کلمه عدم نفوذ در ماده 200 قانون مدنیه که بیان کرده ضمانت اجرای اشتباه در خود موضوع معامله عدم نفوذ معامله است. توجه کنیم که این عدم نفوذ در اینجا به معنی بطلان عقد هست، نه غیر نافذ بودن. و هیچ وقت و در هیچ جا هیچ اشتباهی باعث غیر نافذ شدن معامله نمی شود. نکته بعد تفاوتی هست که بین دو کلمه غلط و اشتباه وجود داره و این دو کلمه جدا از هم در ماده 1277 قانون مدنی هم بیان شدن. اونجا که میگه انکار بعد از اقرار مسموع نیست، لیکن اگر مقر ادعا کند که اقرار او فاسد یا مبنی بر اشتباه یا غلط بوده شنیده میشود تا آخر ماده. حالا میخواییم ببینیم که اشتباه یا غلط با هم مترادف هستند یا با هم متفاوت. میدونید که اگر ما بدانیم که دو کلمه مترادفند یا متفاوت که فبه المراد، اما اگر ندانیم این را و شک کنیم که مترادف هستند یا نه، اصلا باید بر عدم ترادف گذاشت. در اینجا باید بدونیم که اشتباه و غلط با همدیگه مترادف نیستند. با مراجعه به کتب فقهی میتونیم متوجه بشیم که غلط خطا در اراده ظاهری و ابراز اراده است، ولی اشتباه خطا در اراده باطنی و قصد و نیت هست. پس اگر ابراز نادرستی بود ولی نیت در نیت خطایی رخ نداد، اینجا غلط رخ داده. اما اگر در نیت و مقصود در واقع تصور غیر واقعی صورت بگیره، این میشه اشتباه. مثلا اگر یه نفر بدون طرف مقابلش مریم هست و بخواد با مریم ازدواج بکنه و صیغه ازدواج رو به جای این که با مریم بخونه، اشتباه از دهانش بیاد بیرون بگه زهرا، این میشه غلط. اما اگر که در واقع طرف مقابلش مریم نباشه، زهرا باشه، ولی اون تصور و نیت و فکرش روی مریم باشه و فکر کنه که این مریمه در حالی که این مریم نیست، این میشود مثال اشتباه، چون خطا در اراده باطنی و نیت و قصد رخ داده. عیب دوم از عیوب رضا و عیوب اراده اکراه هست. اکراه یک فشار غیر عادی و نامشروعیه که به منظور وادار نمودن شخص بر انشاء عمل حقوقی اهم از عقل و ایقا وارد میشه و آزادی تصمیم گیری رو از فرد میگیره. اکراه در یک تقسیم بندی بر دو قسم تقسیم میشه: اکراه مادی و اکراه معنوی. اکراه مادی اکراهی هست که رافع قصد و قصد رو از بین میبره، و اکراه معنوی اکراهی هست که عیب رضا هست و رضای سالم رو از بین میبره و رضا رو معیوب میکنه. اکراه مادی باعث باطل شدن عقد میشه چون قصد از بین میره، اما اکراه معنوی چون که رضا رو معیوب میکنه باعث غیر نافذ شدن عقد میشه. مستند این تفکیک نظریات حقوقدانان هست که یک برگرفته ای از ماده 1070 قانون مدنی هست. این ماده بیان میکنه که رضای زوجین شرط نفوذ عقد است و هرگاه مکره بعد از زوال کور عقد را اجازه کند نافذ است، مگر اینکه اکراه به درجه ای بوده که عاقد فاقد قصد باشد. بخش اول ماده 1070 از اکراه معنوی صحبت میکنه، چون که میگه مکره بعد از زوال کور میتونه اکراه رو در واقع از بین چون که میگه مکره بعد از زوال کور میتونه عقد رو تنفیذ کنه. اما قسمت آخر ماده 1070 از اکراه مادی صحبت میکنه، چون میگه اکراه به درجه این هست که عاقد فاقد قصده و عقد در این حالت باطل میشه. اسم دیگه اکراه مادی اجبار هست، یا اکراه تام، یا اکراه ملجع، و اسم دیگه اکراه معنوی اکراه ناقص هست، یا اکراه غیر ملجع. سوال اینه که اکراه معمولا در کدام قسمش تحقق پیدا میکنه؟ معمولا و ظاهرا اکراه به صورت معنوی رخ میده نه مادی، و گاهی استثناءن به صورت مادی هم واقع میشه. مثال اکراه مادی جاییه که شخص در اثر شکنجه و زور وادار به انجام معامله شده به گونه‌ای که توان انتخاب و تصمیم گرفتن از مکره گرفته بشه، و کلا هر وقت که این توان تصمیم گیری و قصد از فرد گرفته بشه اکراه مادی رخ داده، و در این حالت مکره به شکل ابزار بیجانی برای اجرای امر مکره در اومده و قصدش ظاهر شده و عقد باطله. سوال بعد این که بین اکراه و اضطرار چه فرقی وجود داره؟ اکراه ناشی از فشار بیرونیه و اضطرار ناشی از فشار بر اثر شرایط درونی و شخصی انسان هست. در حالت اضطرار معامله با استناد به ماده 206 قانون مدنی صحیح است، اما در حالت اکراه اصولا معامله غیر نافذ است، مگر اینکه ثابت بشه اکراه مادی بوده که در این صورت معامله باطل است. سوال اینه که اگر فردی در شرایط اضطراری و ناچاری قرار داشت و دیگری از موقعیت او سوء استفاده کرد، یعنی سوء استفاده از اضطرار، حکم چنین معامله چیه؟ مثلا اگر جراحی هنگام عمل جراحی با تهدید به خودداری از ادامه کار مطالبه دستمزد اضافی را از کسان بیمار درخواست کنه، اینجا سوء استفاده از اضطرار رخ داده، آیا این وضعیت اضطرار محسوب میشه؟ مرحوم دکتر کاتوزیان میفرمایند این وضعیت اکراه است، به ویژه در جایی که شخص به حکم قانون یا قرارداد ملزم به انجام کاریه و با تهدید به خودداری از اون طرف خود را وادار به قبول تعهدی گزاف و ناروا میکنه. در این حالت قرارداد اکراهی و غیر نافذ هست. یک بحثی که شبیه به بحث سوء استفاده از اضطرار هست، اما حکمش با سوء استفاده از اضطرار که غیر نافذ بودن و اکراه متفاوت هست، قرارداد کمک و نجات هست. سوال اینه که اگر یک قرارداد کمک و نجاتی که در حین خطر و تحت تاثیر خطر منعقد شده باشه غیر عادلانه باشه، این چه حکمی داره؟ در این زمینه به ماده 179 قانون دریایی ایران استناد میشه. این ماده مقرر میکنه هر قرارداد کمک و نجات که در حین خطر و تحت تأثیر آن منعقد شده و شرایط آن به تشخیص دادگاه غیر عادلانه باشد، ممکن است به تقاضای هر یک از طرفین به وسیله دادگاه باطل یا تغییر داده شود. توجه کنیم که موضوع ماده 179 قانون دریایی از مثالهای سوء استفاده از اضطرار هست، اما حکمش با سوء استفاده از اضطرار متفاوت هست. اینجایی که داخل ماده میگه هر قرارداد کمک و نجات که در حین خطر و تحت تاثیر آن منعقد شده و شرایط آن به تشخیص دادگاه غیر عادلانه باشد، یعنی سوء استفاده صورت گرفته از وضعیتی که طرف در حین خطر قرار گرفته، اما حکمش گفته که ممکنه به تقاضای هر یک از طرفین به وسیله دادگاه باطل یا تغییر داده بشه. خب اینجا به چند تا قید باید دقت کرد. اولا گفته که ممکن است که دادگاه این کار رو بکنه، پس دادگاه الزام نداره. ثانیا این که هر یک از طرفین میتونه تقاضا بکنه از دادگاه، نه فقط شخص متضرر. ثالثا این که دادگاه یه تصمیم الزاماً نباید بگیره، ممکنه دادگاه اون قرارداد رو باطل کنه یا ممکنه تغییرش بده و تعدیل در قرارداد پدید بیاره. این ماده از یه منظر دیگه هم اهمیت داره، اونم این که یکی از موارد استثنایی است که تعدیل قرارداد در حقوق ما جایز هست. عناصر تشکیل دهنده اکراه سه عنصر هست. عنصر اول عنصر مادی اکراه هست، یعنی اکراه باید به وسایل مادی خاص انجام بشه و مکره رو نسبت به جان یا مال یا آبروی خودش تعدید کنه، و به تعبیر استاد عزیزم جناب دکتر صفایی باید عمل تهدید آمیز اهم از گفتار یا کردار تهدید آمیز سر بزنه که متضمن خطری برای طرف معامله باشه. پس طبق ماده 208 قانون مدنی، مجرد خوف از کسی بدون آنکه از طرف آن کس تهدیدی شده باشد اکراه نیست. البته توجه کنیم که بعضی وقتها اکراه و تهدید به طور ضمنیه. مثلا فرض کنید فردی چند نفر رو اسیر گرفته و یکی یکی اونها رو تهدید میکنه. در این حالت تهدید ضمنی حتی نسبت به افراد بعدی هم وجود داره. افراد بعدی که هنوز نوبت به تهدید کردن اونها نرسیده، ولی خب وقتی داره به ترتیب تهدید میکنه پس نوبت بعدی‌ها هم خواهد رسید و اکراه نسبت به اونها هم محقق هست. برای اثرگذاری اکراه آیا لازم هست که تهدید از سوی طرف معامله باشه یا اگر از سوی شخص ثالث باشه باز هم اکراه محقق هست؟ ماده 203 قانون مدنی میگه اکراه میتونه از سوی طرف معامله باشه یا از سوی شخص ثالث و در هر دو صورت مؤثر هست. سوال بعد این که تهدید و اکراه تنها نسبت به خود فرد مؤثر هست یا اقوام نزدیک او یا دوست یا نامزد یا استاد فرد رو هم و افرادی شبیه اینها رو هم شامل بحث اکراه میکنه؟ جواب اینه که در تمام افراد یاد شده اکراه امکان پذیره و معامله غیر نافذ میشه. البته در موارد مذکور در قانون که در مواد 202 و 204 بیان شده، این تهدیدها ظاهرا در اراده فرد مؤثر هست مگر اینکه خلافی ثابت بشه، ولی اکراه نسبت به افرادی که در ماده نیامده و رابطه شون هم با فرد رابطه دورتری هست، رابطه خویشاوندی نزدیکی نیست، در چنین مواردی بایستی ثابت بشه که اکراه و تهدید نسبت به اون فردها در اراده معامله کننده تأثیر داشته تا اکراه بتونه مؤثر بشه. نکته بعد این که منظور از کلمه جان در ماده 204 قانون مدنی بنابر نظر برخی اساتید مال هست. نکته بعد این که در حالتی که تهدید نسبت به خیشان و نزدیکان صورت میگیره، برای تحقق اکراه و تأثیر گذاشتن اون بر معامله، ترس و تهدید باید در اراده معامله کننده اثر بگذاره نه اراده نزدیکان. عنصر دوم اکراه عنصر معنوی اکراه هست، به این معنا که اکراه باید به غیر حق باشه، یعنی نامشروع باشه، نه اکراه به حق. از این رو بر اساس ماده 207 قانون مدنی، ملزم شدن شخص به انشاء معامله به حکم مقامات صالح قانونی اکراه محسوب نمی شود. اکراه در صورتی به حق و مشروعه که دو تا شرط با هم جمع باشه، هم وسیله اکراه مباح باشه و هم غرض از اجرای وسایل قانونی رسیدن به حق باشه، نه اخاذی و استفاده نامشروع. پس اگر هر یک از این دو شرط نباشه، اکراه اکراه به غیر حقه و نامشروعه و محقق شده و اثر میگذاره بر معامله. عنصر سوم اکراه اینه که تأثیر بگذاره تهدید در اراده طرف معامله، یعنی ترس ناشی از اکراه و تهدید بود که مکره رو راضی به انعقاد عقد ساخت و محرک او به انعقاد عقد شد، و بین این دو بعد رابطه سببیت باشه که در این زمینه میشه به ماده 205 قانون مدنی هم استناد کرد. سوال بعد این که اکراه چه زمانی مؤثر هست؟ آیا باید معیار نوعی رو در نظر گرفت یا معیار شخصی؟ ماده 202 قانون مدنی رو که نگاه بکنیم، ابتدای ماده 202 از لفظ شخص باشعور صحبت میکنه که منظور از اون شخص متعارف هست و شخص متعارف در واقع بیانگر معیار نوعی هست. یعنی عرفاً باید ببینیم که تهدید در شخص میتونه مؤثر بشه یا نه، اما ذیل ماده بیانگر معیار شخصی هست. مرحوم دکتر کاتوزیان میفرمایند که در تعارض معیار نوعی و معیار شخصی، برای اینکه بدونیم اکرام مؤثر شده یا نه، معیار شخصی یعنی رعایت سن و شخصیت و اخلاق و مرد یا زن بودن شخص حاکم بر معیار نوعی، یعنی شخص با شعور و متعارف هست. شاید بشه یه تفسیر دیگه اینجا ارائه کرد، یعنی باید بگیم که معیار نوعی هست ولی با لحاظ ویژگی‌های شخصی هر شخص در شرایط خاص خودش. و ای بسا که منظور مرحوم دکتر کاتوزیان هم اینجا همین بوده، اما شما همون ادبیات مرحوم دکتر کاتوزیان رو برای امتحان مد نظر داشته باشید، یعنی بگیم که معیار شخصی بر معیار نوعی حاکم هست. مبحث بعد این که اثر حقوقی اکراه چیه. همونطور که گفتیم اکراه به دو صورت محقق میشه، اکراه مادی و اکراه معنوی. اگر اکراه به صورت مادی رخ بده، عمل حقوقی باطل، اهم از عقد یا ایقاع. اما اگر اکراه به صورت معنوی رخ بده، در این صورت عملی که واقع میشه اصولا غیر نافذه، مگر در خصوص ایقاعاتی که نام میبرم که اینها اگر به طور اکراهی هم واقع بشه باطل هستن. اخذ به شفعه، طلاق، فسخهای فوری و فسخ نکاح هم که از جمله فسخهای فوری هست. این موارد اگر به صورت اکراهی واقع بشن باطل هستند و این موارد اساساً چه به صورت فضولی چه اکراهی غیر نافذ نمیشند و باطل هستند. اما در باقی موارد اکراه معنوی چه در عقد چه در ایقاع باعث غیر نافذ شدن میشه. اگر که مکره بعد از زوال کره بیاد و عمل حقوقی رو تنفیذ بکنه، عمل حقوقی صحیح میشه و اگر رد بکنه باطل میشه. سوال اینجا اینه که اگر که مکره عمل حقوقی رو تنفیذ کرد، اثر اجازه مکره در عمل حقوقی اکراهی، در عقد اکراهی یا در ایقاع اکراهی چگونه هست؟ خب در این زمینه صراحت قانونی نداریم، اما اساتید وحدت ملاک میگیرن از ماده 258 قانون مدنی که اثر تنفیذ مالک در معامله فضولی رو بیان کرده و بیانگر این هست که کاشفیت حکمی داره اجازه مالک در معامله فضولی. کاشفیت حکم به چه معناست؟ به این معنا هست که عمل حقوقی مثل عقد از لحظه اجازه مالک، یا بگیم از لحظه اجازه مکره، اجازه مالک در معامله فضولی و اجازه مکره در عقد اکراه، از اون لحظه این عمل، این عقد صحیح میشه و از همون لحظه اجازه مالکیت عوضین به طرفین منتقل میشه، اما منافع عوضین از لحظه عقد به طرفین تعلق میگیره نه از لحظه اجازه. به این نظریه نظریه کشف حکمی میگن و در مقابل این نظریه دو نظریه دیگه هم وجود داره، نظریه کشف حقیقی و نظریه نقل، که در اینجا از اونها سخنی به میان نمیاریم. سوال بعد این که آیا حق رد و تنفیذ عقد اکراهی به ارث میرسه و آیا مرگ در وضعیت قرارداد اکراهی نقشی داره؟ جواب اینه که مرگ یکی از طرفین یا هر دو طرف عقد اصولا تأثیری در وضعیت باقی ماندن قرارداد اکراهی یا باقی نموندنش نداره و استثناءً اگر عقد اکراهی جایز باشه یا اگر تعهد ناشی از عقد اکراهی قائم به شخص باشه و همون شخص فوت کنه، عقد اکراهی باطل میشه. مطلب بعد این که آیا زن حق تنفیذ یا رد عقد اکراهی رو به ارث میبره؟ خب اینجا میتونیم یه مطلب رو به صورت مقایسه‌ای بیان بکنیم. وضعیت زن در خصوص به ارث رسیدن حق رد یا تنفیذ عقد فضولی و عقد اکراهی در مورد جایی که مورد معامله مال غیر منقول هست، آیا زن میتونه حق رد یا تنفیذ عقد فضولی و عقد اکراهی رو در چنین حالتی به ارث ببره؟ پاسخ منفیه، چون زن از مال غیر منقول، از اعیان و از عرصه ارث نمیبره و فقط طلبکار قیمت اون میشه. به همین خاطر حق رد یا تنفیذ عقد فضولی یا عقد اکراهی در چنین مواردی به زن نمیرسه. اما توجه کنیم که حق شفعه و حق خیار در معاملاتی که موضوعش غیر منقول باشه به زن به ارث میرسه. سوال بعد این که آیا پیش از امضای مکره، پیش از تنفیذ مکره، طرف عقد، طرف مقابل مکره ملتزم به اون هست؟ یعنی ملتزم به عقد هست یا او هم پایبند به عقد ناقص نیست مثل مکره که میتونه به همش بزنه؟ پاسخ اینه که او ملتزم به عقد هست و کلید عقد در دست مکره، اونه که میتونه تنفیذ کنه یا رد بکنه. دقیقاً در معامله فضولی هم همین مطلب مطرح میشه. کلید عقد دست مالک هست، نه دست اصیلی که رفته با فضول معامله کرده. اصیل ملتزم به عقد میمونه و منتظر تسلیم مالک میمونه که تنفیذ کنه یا رد کنه. البته اگر مکره در رد یا امضای عقد اکراهی تأخیر کرد و این تأخیر باعث تضرر طرف عقد شد، اینجا طرف عقد میتونه با استناد به وحدت ملاک از ماده 252 قانون مدنی که در خصوص معامله فضولی هست و با عنایت به قاعده لازرر که مبنای این ماده هست، عقد اکراهی رو به هم بزنه، نه اینکه فسخ کنه، نه اینکه رد کنه، به هم بزنه. دقیقاً همین حالت تو معامله فضولی بوده و از اونجا ما وحدت ملاک گرفتیم و میگیم شامل عقد اکراهی هم هست. ماده 252 قانون مدنی بیان میکنه که لازم نیست اجازه یارد فوری باشد. در معامله فضولی داره میگه لازم نیست اجازه یارد فوری باشد. اگر تأخیر موجب تضرر طرف اصیل باشد، مشارون الی میتواند معامله را به هم بزند. اینجا نباید بگیم فسخ، نباید بگیم رد، اصطلاح به هم بزند درسته، چون در واقع فسخ مربوط به چه قراردادیه؟ مربوط به قرارداد صحیحه. این قرارداد غیر نافذ، هنوز به حالت صحیح در نیامده. و ردم حق کیه؟ حق مالک هست تو معامله فضولی. حالا دقیقا همین حرفا تو عقد اکراهی هم هست. یک دیگه از شرایط اساسی صحت معاملات اهلیت هست. اهلیت به معنای صلاحیت شخص برای دارا شدن حق و اجرای حقه. البته اگر منظور از اهلیت فقط توانایی دارا شدن حق یا اجرای حق باشه، اون رو اهلیت به معنی خاص میگن. اگه در نوشته‌های حقوقی اهلیت به طور مطلق استعمال شد، منظور اهلیت استیفا است یا همون اهلیت اجرای حق. اهلیت دارا شدن حق یا همون اهلیت تمتع اسم‌های دیگه‌ای هم داره. اهلیت تملک بهش گفته میشه، اهلیت استحقاق هم بهش گفته میشه. و اهلیت اجرای حق رو اهلیت استیفا یا اهلیت تصرف میگن. مبنای اهلیت تمتع انسان بودن هست، برگرفته از ماده 956 قانون مدنی، و مبنای اهلیت استیفا داشتن درک و تمیز هست. قواعد مربوط به اهلیت یه سری قواعد امریه، مربوط به نظم عمومیه، برای حمایت از شخصیت و آزادی و سلامت اراده فرد وضع شده و افراد نمیتونن برخلافش بیان و توافق بکنن. و قراردادهای مربوط به سلب اهلیت، اهم از اهلیت تمتع یا استیفا، طبق مواد 959 و 960 قانون مدنی باطل و بلا اثر هست. سوالی که مطرحه این که آیا اهلیت با اختیار و سمت مترادف هست؟ جواب اینه که اختیار یا سمت در رابطه با توانایی اجرای حقوق دیگران هست، نه خود، و انجام دادن اعمال حقوقی برای دیگران هست، نه خود. ولی اهلیت استیفا توانایی اجرای حقوق خود شخصه، نه دیگران. به همین دلیل هست که میگیم ولی قهری و وصی منصوب از سوی ولی قهری، قیم، امین غائب یا وکیل برای انجام اعمال حقوقی نسبت به دیگران دارای سمت یا اختیارن، نباید بگیم اهلیت. پس اهلیت با اختیار و سمت مترادف نیستن. سوال بعد این که آیا عدم اهلیت با عدم قابلیت نقل و انتقال مال متفاوته؟ جواب اینه که بله. اولی یعنی عدم اهلیت ناشی از نقصیه که در شخص وجود داره، ولی دومی عدم قابلیت نقل و انتقال مال ناشی از نقصیه که در مال وجود داره. سوال بعد این که آیا اهلیت در انسان اصل یا استثناء هست؟ در زمینه اهلیت تمتع اصل بر اینه که هر انسانی اهلیت تمتع رو داره. استثناءً برخی اشخاص از برخی حقوق محروم هستند. مثلا صغیر و مجنون و صفی از حق قیم شدن محروم هستند. یا مثلا اشخاص حقوقی هم که باز اصل بر اینه که حقوق و تکالیف اشخاص حقیقی رو دارا هستند، اینها هم در واقع خارج از موضوع و هدف خودشون حق انجام فعالیت و انجام اعمال حقوقی رو نداره. یعنی تو این زمینه ها اهلیت تمتع نداره. یا مثلا بیگانگان مقیم ایران به طور محدود میتونن اموال غیر منقول رو تملک کنن، خصوصا حق تملک اراضی مزروعی رو ندارن. اگر شک کردیم که فلان فرد اهلیت استیفا دارد یا اهلیت استیفا ندارد، اصل بر اینه که اهلیت استیفا ندارد تا اینکه وجود اهلیت استیفای ثابت بشه. اما بعد از اینکه اهلیت استیفایش اثبات شد، اگر شک کردیم که اهلیت استیفای ظاهر شده یا نه، بر طبق اصل استصحاب میگیم همچنان اهلیت استیفا رو داره، مگر اینکه زوال اهلیت استیفایش از یک دلیل یا اماره ای ثابت بشه. مبحث بعد این که وضعیت حقوقی اعمال حقوقی که مهجورین انجام میدن چی هست؟ خب ما سه دست مهجور بر اساس تصریح ماده 1207 قانون مدنی داریم: مجانین، صغار و اشخاص غیر رشید یا همون اشخاص صفی. مجنون اعم از این که دائمی باشه یا ادواری، تمام اعمال حقوقی که انجام بده، یعنی تمام اعمال حقوقی مجنون اطباقی یا دائمی و مجنون ادواری در دور جنونش، در زمان جنونش باطل هست، چه امور مالی چه غیر مالی، هر تصرفی کنه باطله. البته اگر شک کنیم که فرد در این معامله مجنون بوده یا سالم بوده، اینجا اصل بر سالم بودنه، اصل بر اینه که فرد دیوانه نیست، مگر اینکه سابقا حکم جنون فردی صادر شده باشه، در این صورت بر طبق نظر مرحوم دکتر کاتوزیان حکم هجر اماره ای هست بر اینکه این فرد در زمان معامله مجنون بوده، مگر اینکه افاقش ثابت بشه. لذا اعمال حقوقی که مجنون ادواری انجام میده، یعنی کسی که حکم جنون ادواری صادر شده، این باطل میدونیم مگر اینکه افاقش ثابت بشه، که در این صورت این اعمال صحیح هست. توجه کنید که اگر در سوال گفت مجنون ادواری، معنیش اینه که بله ایشون دیگه جنونش محرز شده، حکم جنونش صادر شده. اما اگر در سوال گفت نمیدونیم این فرد مجنون هست یا نه، مجنون دائمی هست یا نه، ادواری هست یا نه، میگه معاملاتش صحیح هست. قسم دوم از اقسام مهجورین صغار هستند. صغیر که جمع اون میشه صغار، بر دو قسم هست، صغیر غیر ممیز و صغیر ممیز. صغیر غیر ممیز یعنی صغیری که هنوز به سن تمیز نرسیده، به سن تشخیص سود و زیان و خوب از بد نرسیده، این تمام اعمال حقوقیش چه در امور مالی چه در غیر مالی باطل هست، به خاطر اینکه قصد انشاء نداره، دقیقا مثل مجنون که قصد انشاء نداره. اما صغیر ممیز اعمالی که انجام میده اگر صرفا نافع باشه صحیح و نافذه، اگر صرفا مضر باشه باطل هست، ولو با اذن سرپرست یا با اجازه بعدی سرپرست این باطل هست. و اگر احتمال نفع و ضرر داشته باشه، مثل معاملات معوض یا عقود دو تعهدی، اینها غیر نافذ هست و منوط به تنفیذ یا رد سرپرست هست. قسم سوم مهجورین سفیه هست. سفیه اعمال حقوقی غیر مالی که انجام میده صحیح هست. چرا که سفیه به کسی میگن که به سن بلوغ رسیده ولی به درجه رشد نرسیده و تصرفاتش در اموال و حقوق مالیش عقلایی نیست، اما اعمال غیر مالی رو میتونه صحیحا انجام بده. اما تصرفات و اعمال حقوقی مالی که انجام میده دقیقا مثل صغیر ممیز هست، یعنی اعمالی که صرفا نافع باشه صحیح و نافذه، اعمالی که صرفا مضر باشه باطله ولو با اذن یا اجازه سرپرست، و اعمالی که نفع و ضرر با هم داره، احتمال نفع و ضرر با هم داره، مثل معاملات معوض یا خود دو تعهدی، اینها غیر نافذ و منوط به تنفیذ یا رد سرپرست هست. توجه کنیم که نکاح صغیر ممیز و سفیه غیر نافذ هست و منوط به تنفیذ یا رد ولی یا قیم او هست. توجه کنید که در فقه 6 سبب رو برای هجر معرفی کردن که یکی از اونها هم علاوه بر 3 سبب مذکور در ماده 1207 ورشکستگی یا همون افلاس هم هست، ولی در حقوق نمیشه ورشکستگی رو از اسباب هجر دونست. به همین دلیل هست که ورشکسته میتونه وکیل دیگران بشه، در حالی که مهجور از اعمالی که خودش ممنوع تصرف در اونها هست نمیتونه وکیل دیگران بشه. پس ورشکسته مهجور نیست، بلکه ممنوع التصرف از دخالت مضر به حال طلبکاران در اموال و حقوق مالیش هست. البته بعضی از تعابیر بیان شده که ورشکسته دارای هجر سوء ظنیه، این تعابیر هست، ولی خب به لحاظ قانونی و به لحاظ دقیق اگر بخوایم نظر بدیم و به لحاظ معنای اخص هجر اگر بخوایم نظر بدیم، ورشکسته دارای هجر نیست. مطلب بعد در خصوص سن تمیز هست برای صغیر ممیز. خب سن تمیز در قانون ما مشخص نشده و برخی از فقها بیان کردند که سن تمیز سن 7 سالگیه، اما از نظر حقوقی بایستی به اوضاع و احوال و قرائن موجود توجه کنیم، و اگر شک کردیم که فردی به سن تمیز رسیده یا نه، با استناد به استصحاب عدم تمیز میگیم فرد هنوز ممیز نشده و همچنان غیر ممیزه. اصولا اعمال حقوقی که صغیر ممیز انجام میده یک اعمال غیر نافذی هست، و میتونیم بگیم اصولا اعمال حقوقی که سفیه انجام میده هم غیر نافذ هست. و اما یه توضیحی در رابطه با رشد بدیم. رشد یعنی شخص دارای یک ملکه نفسانی بشه، ملکه یعنی صفت ثابت باطنی که در شخص به صورت ثابت و راسخ وجود داره. شخص دارای یک ملکه نفسانی هست که بر اساس اون ملکه نفسانی مالش رو اصلاح میکنه و از افساد اون جلوگیری میکنه. به زبان ساده تر ملکه توانایی اداره اموال به نحو عقلایی. در تحقق رشد عدالت شرط نیست. سن خاصی هم برای رشد در قوانین ما وجود نداره. البته رویه عملی اونه که انسان بالغی که به 18 سال رسیده باشه یک اماره قضایی بر رشد او وجود داره، مگر اینکه خلافش ثابت بشه، و شخص بالغی که به 18 سال نرسیده رشید محسوب نمیشه مگر اینکه خلافش ثابت بشه. مطلب بعد توضیح مختصری در رابطه با ماده 1212 قانون مدنیه. ماده 1212 بیان میکنه اعمال و اقوال صغیر تا حدی که مربوط به اموال و حقوق مالی او باشد باطل و بلا اثر است. مع ذلك صغیر ممیز میتواند تملک بلا عوض کند، مثل قبول هبه و صلح بلا عوض و حیازت مباعات. توجه کنید که لفظ صغیر که در آغاز ماده بیان شده اطلاق داره و هر دو نوع صغیر اعم از ممیز و غیر ممیز رو در بر میگیره. اما لفظ باطل در بخش نخست این ماده باطل به معنی عام کلمه است، یعنی عملی که فاقد برخی ارکان و دارای عیب هست. اعم از این که عیب مزبور قابل رفع باشه که عمل بشه غیر نافذ بعد بشه تنفیذش کرد، یا عیب مزبور قابل رفع نباشه که عمل بشه باطل به معنی خاص کلمه. چند سوال و جواب رو بررسی کنیم. سوال اول، آیا صغیر ممیز میتونه برای دیگران قبول وکالت بکنه؟ جواب این، عقد وکالتی که صغیر ممیز وکیل دیگرون بشه غیر نافذه، چون احتمال نفع و ضرر در اون هست، مگر قبول وکالت در اعمال صرفا نافع که صغیر ممیز برای اون اعمال اهلیت داره. اینجا قبول وکالتش هم صحیح و نافذ هست. سوال بعد این که آیا وکالت صغیر از طرف ولی نافذ هست یا نه؟ البته منظورمون صغیر ممیز هست. جواب اینه که بله، زیرا ولی وقتی که وکالت بده به مولا علی، حتی در معاملات معوض، در واقع با دادن وکالت به صغیر داره به صغیر اذن میده که بیاد و در این معامله معوض وکیل بشه، و از قبل داره این اذن رو بهش میده، پس این وکالت صحیح هست. سوال بعد این که آیا صغیر ممیز میتونه آریه قبول کنه؟ جواب غیر نافذ هست. سوال بعد این که آیا صغیر ممیز میتونه ودیعه قبول کنه؟ جواب غیر نافذ هست. سوال بعد این که آیا صغیر ممیز میتونه قرارداد کار با دیگری ببنده؟ این هم جواب غیر نافذ هست. و نکته مهم این که هر آنچه در مسئله های چندگانه بالا گفتیم شامل صفیح هم میشه و قطعا شامل صغیر غیر ممیز نمیشه، فقط شامل صغیر ممیز و صفیح میشه. تملکات بلا عوض و تملیکات بلا عوض از سوی صغیر ممیز و صفیح چه حکمی داره؟ اولی صحیحه و دومی باطل. البته هدایایی که صغیر ممیز یا صفیح به شخصی میدن اگر ناچیز باشه و فایده تربیتی و معنوی داشته باشه، این غیر نافذ هست. نباید بگیم صحیح هست، چون به هر حال درست نفع و فایده تربیتی داره، اما ضرر مالی هم داره، هر چند کم. پس این غیر نافذه و با تنفیذ سرپرست صحیح میشه. نکته بعد این که مفهوم غیر رشید همون صفیحه و مفهوم صفیح شامل مبذر، مصرف و مغفل هم میشه. مبذر به کسی گفته میشه که مال رو در راه ناشایسته صرف کنه. مصرف به کسی گفته میشه که مال رو در راه شایسته و زاید بر مقدار شایسته صرف کنه. و مغفل به کسی گفته میشه که به علت سادگی و ابله بودن و ضعف عقل از تصرف عاقلانه در اموالش ناتوان هست. توجه کنید، صفی کسیه که معمولا و غالبا تصرفاتش تصرفات عاقلانه ای نیست، نه اینکه گاه گاه و به ندرت، چون ممکنه یک انسان رشید هم گاه گاه و به ندرت تصرفاتش عاقلانه نباشه. نکته بعد این که هر غیر ممیزی غیر رشید هم هست، ولی هیچ ممیزی قبل از رسیدن به سن بلوغ رشید نیست. یعنی برای رشید شدن فرد لازم ابتدا به سن بلوغ برسه و بعد دادخواست احراز رشد به دادگاه بده. البته اگر فرد به سن 18 سالگی رسید، اماره قضایی بر رشدش و رشید بودنش وجود داره. سوال آخر در این مبحث این که آیا هجر افراد بعد از رسیدن به سن بلوغ و رشد نیاز به حکم دادگاه داره؟ جواب این که بر اساس ماده 70 قانون امور حسبی اثر هجر از تاریخ قطعیت حکم مترتب می شود. لیکن اگر ثابت شود که علت هجر قبل از تاریخ هجر وجود داشته، اثر هجر از تاریخ وجود علت هجر مترتب می شود. و ماده 71 که همین قانون هم میگه در مواردی که علت هجر بعد از رشد حادث شده باشد، دادگاه باید ابتدای تاریخ حج رو که بر اون معلوم شده در حکم خودش قید کنه. از جمع این دو تا ماده این نتیجه رو میگیریم که بعد از خروج فرد از تحت حجر و دارا شدن اهلیت، اگر ادعا بشه که فردی مهجور هست، این امر نیاز به اثبات حجر او، یعنی اثبات جنون او یا سفاحت او به موجب حکم دادگاه داره. و اصولا این حجر یعنی جنون یا سفاحت از تاریخ قطعیت حکم است که فرد رو ما میگیم مهجوره، مگر این که در حکم قید بشه که فرد از فلان تاریخ قبل مهجور بوده، بر اساس ادله مثل پزشکی قانونی یا موارد دیگه این مسئله ثابت بشه.
فایل صوتی که تقدیم حضورتون شد توسط اساتید مؤسسه آموزش عالی فاضل قطب آموزش حقوق کشور تدارک دیده شده. مؤسسه فاضل رو در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. آدرس صفحه اینستاگرام مؤسسه فاضل شیراز، آدرس کانال تلگرام @فاضل95 و همچنین آدرس سایت مؤسسه www.fazel.ac.ir می باشد. در صورت داشتن هر گونه سوال می توانید با شماره های 071-3234-3235-6 دفتر مرکزی مؤسسه آموزش عالی فاضل شیراز تماس حاصل فرمایید.